اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله گذشته ما، مسئله 21 تقریبا تمام شد، اما بعد از درسی که از عزیزان نوشته ای رو دادن که دو سه تا ایراد به صحبت بنده داشتن و دیدم مطالب خوبیه، اینه که یک بار دیگه اشاره میکنم مسئله رو. مسئله این بود که اگر مستأجر به اجیر یه مبلغی داده، مثلا 1,000,000 داده برای 1 سال نماز قضا و شرط مباشرت هم نکرده، اجازه تسبیب داده، بعد از اون اجیر میاد به مبلغ کمتر از اون، یعنی 900,000 تومان میده به یه شخص سومی و به اون میگه 1 سال نماز قضا برای فلانی بخون. امام علیه السلام فرمودن نمیشه، اگه کل مبلغو بده میشه، کمترش نمیشه، اگر اینکه بخشی از عمل رو اجیر اول انجام بده، یه هفته یه روز یه بخشی نماز رو بخونه و 100,000 تومنشو برای خودش برمیداره، بقیشو میده به دیگری. ما عرض کردیم این خلاف قاعده هست، قواعد اجاره هیچ مانعی نمیبینه، چون مستأجر اول وقتی میاد 1,000,000 میده، هیچ قانونی نداریم که باید 1,000,000 رو 100,000 تومن بده، که ترازی طرفینه. خب همونطوری که اجاره اول با ترازی حل میشه، اجاره دوم با ترازیه، یعنی اجیر اول تازه میاد اجیر دوم رو بهش میگه، میگه راضی هستی؟ اونم میگه بله. و فرضم اینه که مستأجر اول راضی است که نماز رو اجیر اول بخونه یا دیگری بخونه، رضایت هر دو رو داره. رضایت کردیم قواعد ما هیچ مانعی نمیبینه، مجبوریم این روایت رو تعبدن بپذیریم. عرض کردم نه، مجبور نیستیم، میتونیم روایت رو حمله بر بحث اخلاقی بکنیم، که الان من و شما هم همین رو احساس میکنیم، میگم اخلاقنا خوب نیست واسطه گری تو این جهت بکنه یه مبلغی رو برای خودش بداره، اونم تو بحث عباداته. این اخلاقیه، یعنی امام دارن ارشاد میکنن، میگن یه بخششو خودت خوندی، خب یه مبلغ جزشو بهتر، اما هیچی نخوندی هم تو بخوای، به صرف این که واسطه هستی، دلال هستی. گفتن بعد نداری، بعد نداره به معنی بطلان اجاره نیست، بلکه به معنی اینه که خوب است این کارو نکنه. خب وقتی روایت رو ارشاد گرفتیم دیگه روایت رو تردش نمی کنیم، قواعد ما سر جاشه، اجاره دوم هم صحیح می دونیم ولو کمتر دادست به اجیر دوم، اما از طرفی هم میگیم خوب است این کارو نکنه. بعدم گفتیم اصلا دلالی یه چیز امر متعارفیه، همین امروزه تو بحث نماز خیلی آسان این کارو میکنن، تو حج این کارو میکنن و افراد زیاد این کارو انجام میدن، که میاد واسطه است پول نماز رو میگیره، پول روزه رو میگیره، یه مبلغش رو خودش برمیده با اینکه هیچ کاری هم نکرده، فقط زحمت همینه که بالاخره واسطه بوده، به مستأجرم میگه، میگه من اینو به دیگری بدم اشکال نمیگه. نه تو معمولا هم مستأجر میدونه که وقتی میگه به دیگری میدن خب یه بخش خودش برد. حالا بحث علم مستأجر هم هیچ دخالتی نداره، ما میخوایم بگیم که اصلا اجاره دوم به اقل اجرت هیچ مانع شرعی نداره. اگه بخوایم مانع براش درست کنیم فقط همین روایت است که یه امر تعبدیه، تعبد هم بگیم باطله. خب نمیتونیم تعبد رو با یه روایت درستش کنیم. اون عزیزمون که ایراد گرفتن، ایراد اولشون اینه، گفتن قواعد رو ما از همین روایت ها استخراج میکنه نه از جای دیگه. همین روایت که میگه نمیتونی به اقل اجرت بدی، خود این یه قاعده است. این اولین فرمایش ایشونه. جواب اینه که نه، روایت که اینجا قاعده ساز نیست که قواعد ما اون الا ان تکون تجارتان ان ترازنه، قاعده ما اونه. الان فرض کنی کسی خانهشو میخواد اجاره بده به کسی، ما قانون داریم که حتما باید به 1,000,000 اجاره بده. تجارتان ان ترازنه، میگه فریبش نده، نگو این اتاق همچینه، به دروغ نگو که اون راضی بشه به یه مبلغ بالاتری بیاد اتاق اجاره بکنه، بعد میند مغبون واقع شده. قواعد ما اینو میگه، میگه فریب نده، قبل واقع نشه دیگه اشکال نداره. در جعاله آیا ما مبلغ داریم؟ اونجا هم قاعده ما چیه تو جعاله؟ اونم همینه، میگه هر کس این بار رو برد رسون به فلان شهر، من 1,000,000 بهش میدم. کاری هم نداره با باری میخواد ببره، با قطار میخواد ببره، با چی کار بره، میگه این بار رو برسونه اونجا، من 1,000,000ش میدم. خب حالا کسی میاد 1,000,000 رو میگیره و به شخص دیگری میگه شما این بار رو ببر 900,000 تومان میدید به اون، 100,000 تومان خودش برد. اشکالش کجاست؟ لذا این که ایشون گفتن روایت خودش قاعده سازه، نه روایت خودش قاعده ساز نیست. قاعده ما قواعد اجماعیست که میدانیم یه اجاره قطعا صحیحه اگه مقبون واقعا نشین. شرایط رو برای خودم بگیم اینا را تا چیزی دیگه نیاد تو ذهنمون، والا میخوام راه فرار درست کنیم، میگم شاید طرف فری بشه، نه اینا هیچی توش نیست. و الان تو سازمان حج شما برید ملاحظه میکنید چند نفر وایستدن فیش حج میخرن و بعد میفروشن به دیگری به یه مبلغ کمتری. کجاش ایراد داره؟ میدونن درمون کسی که فیش حج جا میده، میدونن این واسط است دل داره. حال تو بحث نمازش هم همینه، یه مرتبه ما بیام تو نمازی استثناء بزنیم نمیشه. این یک فرمایشه ایشونه. نکته دوم میگن ممکن است مستأجر اگه بفهمد که این آقا 100,000 تومان خودش برداشته و با 900,000 تومان دیگری اجیر کرده راضی نباشه. و لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه. این هم فرمایش دومشونه که جوابش واضحه که ما همین را فرار را میبندیم به خاطر همینه. میگیم فرض کنید مستأجر خودش راضیه، رو چی میگید؟ یعنی مشکل از یه جهت دیگه ما درست نکنیم و بگم شاید راضی نباشه. اگه راضی نباشد که خود ما هم گفتیم راضی اگه نباشد نمیشه. اصلا اجاره اول هم اشکال داره، اگه تو همه اجاره اول طرف میگه من راضی نیستم به 900 تومان یا به 1,000,000 میگه من راضی نیستم و اون مستأجر تحمیل میکنه بهش، میگه اگه نخوندی من آبرودو میبرم چه میکنم، اذیتش میکنم، که درست نیست که. بنابراین این اشکالم وارد نیست که شاید مستأجر راضی نباشه. اصلا باید جواب دومی رو اینطور بگیم، بگیم اگر امام که گفتن نه تو روایت گفتن به کمتر نده، اگه دلیلشون همین بود که شاید مستأجر راضی نباشه، خب امام باید استثناء بزنن و بگن چی؟ بگن اگر انتیه به نفسن مستأجر و راضیه شما میتونی با 900 هزار تومان نفر سوما اجیر بکنی، و اگر راضی نیست نمیتونی کارو بکنی. در حال که امام اینا نگفتن، که امام مطلقا گفتن که به کمتر از مبلغ نمیتونی. بعدم استثنایی که امام زدن نگفتن مگر اینکه مستأجر راضی باشه، گفتن مگر اینکه خودت یه بخشی از عملو انجام داده باشی. بنابراین روایت نمیتوند اشاره به مبنای فقهی باشه که این آقا اشاره کردن به اون قاعده کلی ما، که قاعده کلی هم درسته. این که میگم روایت یه امر تعبدیه، اینه که این روایت واقعا یه امر جدید اومده گفته. اشکال سومی که ایشون مطرح کردن، گفتن مسئله ما با دلالی قابل قیاس نیست. دلیلشون هم اینه که دلال ها از همون اول که مستأجر میاد به دلال میده، میدوند که این دلال یه مبلغی رو بر میدارد و بعد به دیگری میده. اینم ایراد سومشونه، گفتن چون میدونه اونجا اشکالی نداره. اما تو بحث ما نمیداند مستأجر که این اجیر اول چه میکند. جوابش اینه که حالا اگه دونست چی؟ اینا همین راه فراراییه که عرض میکنم تو ذهنمون نیاییم راه فرار درست بکنیم، ما مسئله رو از یه جهت دیگه مشکل دارش بکنیم. مسئله از یه جهت اشکال داره و اونه که 1,000,000 اجیر اول گرفته برای 1 سال نماز، بعد میاد یه بخش خودش برمیداره 100,000 تومنشون آمیدد به اجیر دوم. همینه داریم میگیم، اینو میگیم دلال واسطه است. اگر مستأجر اول از اول میدونه، میدونه این پوله که بهم داد این دلالی میکنه، یه بخش خودش برمیداره، بخ چه اشکالی داره؟ خب تسبیح با اجازه داده، ما این اول بحث گفتیم دیگه. فرض اینه مستأجر مثلا من میام به شما میگم 1 سال نماز قضا بخون، اما میگم راضی هستم خودت یا دیگری، یعنی شرط مباشرت نکردیم، برای این یعنی راضی هم که شما اینو به دیگری هم بدید، دخالت هم تو مبلغ ایناش من اصلا نمی کنن، چنانچه دخالت تو زمان مکانش نمی کنن. کجا برید با دیگری شرط ببندید؟ قوم برید، اینجا برید. وقتی میگم راضی هم یعنی چه؟ یعنی هر کار کردید کردید. شما فقط باید اجاری دوم ها مواظب باشید که طرف مقابلتون اجحاف در حقش نکنید، راضیش بکنید، بگید با 900 تومن ازم راضی هستی یا نه؟ ممکنه نفر اول بگید نه، خب بهش نمیدید، میری به نفر دوم میگه شما راضی هم گداره بده، من اتوان دنبال پولم هستم، دستت نم میبوسد و آه وای میسه نمازارم میخون. این چه اشکال داره؟ یعنی اجاره دوم هیچ مانع شرعی نداره، جز روایت که روایت داره تعبد هم میگه که نکنی کارو. وقت ما روایت رو به اینکه تردش نکنیم حمله بر اخلاقش میکنیم، حمله بر یه امر ارشادی میکنیم. نداریم. ببینید قاعده ما با میگه تو اجاره باید چکا کنی؟ این تجارت که داری میکنی، حالا چه اجاره باشه چه هرچی قید و فروش گن، ان ترازن باشه، طرف همین باید راضی باشن، طرف رو فریبش نده، گولش نزن، اجحاف در حقش نکن، دروغ به اون نگو، جنس قلابی به اون نده. اینا که میدونیم، این قواعد کلی ماست. حالا یه کسی میاد یه مغازه دار تمام این مساله رعایت میکنه، برنج رو خرید از کیلوی 5000 تومان، بعد میاد 5500 تومان میفروشه، کجاش اشکال داره این؟ حالا بگم تعبدن امام گفتن ایراد داره، کجاش اشکال داره؟ خب دلالی اصلا همینه، واسطه گریه. ما خوشمون نمیاد از دلالی به خاطر که گاهی چی میشه، قیمت از محل تولید تا محل مصرف کننده چند برابر میشه. خب بله این اجحافه، واسطه رو باید دستشون کم بکن. اما این که بگیم اشکال دارد، اشکال تعبدی چه شده ببن؟ هیچ مانعی هم حجمون چشم میگه هیچ اشکال نداره، اما چون امام گفتن اشکال داره، میشه امر تعبدی. خب نمیدونم دیگه، من اینا شما ملاحظه بکنید، احتیاط هم بعضی نکردن، فتوا دادن. حضرت امام کار خوبی کردن، روایت با اینکه صحیح هست و کنار گذاشتن، اما احتیاط واجب که این کار رو نکن. بقیه مراجع مثل آیت الله العظمی خوی دیگران این اصلا فتوا میدن که باطله. به اعتقاد بنده باید بگیم اقوا صحت اجاره دوم است با همون اقل از اجاره، حتی بدون هیچ عملی، اما روایت رو تردش نمی کنی. چون روایت صحیحه، محمد ابن مسلمه رو از سندش درسته، دلالتش هم واضحه، اما روایت حمله بر ارشاد میکنیم که یه امر متعارفی هم هست. انا خود من و شما هم همین کارو میکنیم به دوستانه، وقتی میخواد این کارو بکنه تو مسائل نماز و روزه میخواد واسطه گری بکنه، میگم این کارو نکنین، شغل خوبی نیست، زحمت میکشی برای رفیقت کل پولو بهش بده. مگر اینکه حالا جلسه قبلی کسی میگفت اولیه رفت از قوم اومدش به خاطر مسافرتش، ببینید اینا را فرارس داریم درست میکنیم، روایت اینا نمیگه، روایت مطلقا میگه ولو از این دست میگیری به اون دست میدی، میگه نه اینا باید روایت رو نمیتونیم معناش کنه. اینکه یه استثناء را ببرمش یه جای خاصی، و روایت یه امر تعبدیست، اما میتونیم تعبد رو درش بیاریم و بگیم ارشاد، یعنی بحث اخلاقی. وقتی بحث اخلاقی شد از نظر فقهی ایراد نداره، یه مبلغشو بر میداره میده به دیگری. من مجدد حالا هم تشکر میکنم از عزیزمون که مطالب خوبی رو نوشته بودن، و هم خواهش میکنم که همونجا سر درس بگید تا وقتی ذهن آماده هست همون وقت بگید، به جای اینکه می نویسید همون وقت بگید بهتره. یکی از فواید گفتار شما اینه که گاه تا شما که یه ایراد می گیرید 100 نفر 200 نفر دیدن گوش می کنن، گاهی اونا یه اشکال دیگری به ذهنشون می رسه که بهش گیرین تداعی معانی. شما یه جمله می گید اما یه معنای دیگری رو یه عزیز دیگه اشکال دیگری. حالا بینید خود من سه تا اشکال هم مطرح کردم، بعضی شما دوباره مجدد اشکال به ذهنتون رسید. که یعنی از جیب خودش اضافه بکنه، میگم این که همون بحث ما میشه دیگه، ما هم همینو گفته از مستاجر 1,000,000 میگیره، اما به اجیر دوم 900 تومن میده. بس خود ماست که روایت میگه نه این کارو نکن. خیلی خب با رضایت دیگه، شما اینو بگید، بگید با رضایت او مبلغ بیشتر بگیره. اونطوری گفتم مثلا قیمت نداره، اون که مشکله اینه که ما دروغ بگیم بگی کسی. حالا تو نماز و روزه دروغ گفته نمیشه چون روزه دیگه روزه است، اما تو بحث اجاره مسکن چرا؟ گاهی میاد یه تعریفی میکنه، مد میکنه این ساختمان چیه چیه، اونقدر مد میکنه که طرف رو رازش میکنه به دو برابر مبلغ بیاد اینجا را اجاره بکن یا بخرد این خونه رو. بعد که میخره بینید نه خیلی مشکلات داره. اینا مشکله که اینا را با قبن میریم جلو که حالا تو مسئله بعدیمون اتوان بس قبلا خود صاحب اوربه بیان کرده. و اما مسئله 22 ندیدم. نه شما الان بگردید، من 7-8 از این حواشی رو همه رو نگاه کردم، هیچ کدوم بحث ارشادی رو نگفتن. یه مقدار واهمه دارم، درس گذاشتم خدمتون گفتم که اینا اینجا مطرح میکنم. ببینید شما میرسد به ذهن مبارکتون یا نه؟ بلکه این به ذهن ما اینطور میرسه، ما هم باید بین خود و خدا حجت داشته باشیم. الان به ذهنم اینطور میاد. مسئله 22 اینه که اگر اجیر رو که اجیرش کردن برای یک سال نماز، قبل از اینکه این عمل رو انجام بده اجیر، یه آقای دیگری تبرعاً فی سبیل الله اومد یه سال نماز اینو خون، خب وقتی که نماز این رو میخونه خود به خود، این اجاره دیگه محلی براش باقی نمیمونه. میفرمان انفسخت الاجاره، اجاره خود به خود فسخ میشه. لازم هم نیست مستأجر بیاد به اجیر بگه دیگه اجاره تمام شد، حتی اینم لازم نیست بگه، فقط بهش میگه نمیخواد نماز رو بخونی، دیگری خوند. من خیال میکنم کسی دیگه نمیخواد. در این صورت ما میگیم که مستأجر رجوع میکنه فقط به اجیر و اعلام میکنه فقط به او، میگه یه شخصی برای خدا وایستاد خون و پولی که بهت داده بودم رو برگردون، اون یه میلیونو مجدد ازش میگیره. گاهی هم میشه که یه بخششو انجام داده، مثلا یه ماشو تا میاد پیش عجیب، عجیب میگه من یه ما نماز رو خوندم، خیلی به اندازه یک ماه چیکار میکنه؟ یه میلیونو رو یک ماه تقسیم میکنه و یه مبلغی 100 تومن سر خودی بهش میده. بعد سید میگن مگر اینکه از اون شخص متبرع تبرع رو برای اجیر کرده باشه نه برای میت. مثلا دیدین طلب است یک سال نماز قبول کرده است، اما داره به درسش ضربه وارد میشه، وقت متبرع میگه من از جانب شما میخونم اون نمازی که همون طلبه به گردنشه، اون تو طلبم داره برای میت میخونه. اگر متبرع از طرف اجیر تبرع کرد دیگه اینجا اجاره فسخ نمیشه، پول هم پیش اون اجیر باقی میمانه، چون متبرع میگه من برای خدا میخوام یه ما نماز از گردن شما بردارم، وای میشه نماز رو برای اجیر میخونه. این مسئله 22 است. چطوری چی؟ حالا نه مورد اجاره از بین میره، حالا عرض میکنم. بله نه اجاره کامل بوده، اما متعلق اجاره یا میره تو هوا. ما 5 تا مطلب حالا در توضیح فرمایش سید میگیم که بعضیش در واقع ایراد به کلامه ایشونه، اما مطلب اول تأیید فرمایش کلیه ایشونه و اون اینه که مورد اجاره فسخ میشد اینه که مثلا من خانه خودم رو اجاره داده بودم به یک کسی، قبل از که اجیر بیاد توش بشینه زلزله اومد خونه خراب شد. ببینید خود به خود اجاره چی میشه؟ فسخ میشه. لازم نیست ما فسخش بکنه، چون اجاره رو عین بود، رو چیزی تو هوا که نبود، یه رو اجاره رو شخص این خانه بود، خانم یه خانه یه جزئی است. حالا این خونه چی شد؟ خراب شد، قابل سکونت دیگه نیست. تو ما نهلوفی هم همینه، اجاره کردم یه کسی رو که وایستد یک سال نماز برای پدرم بخواند، قبل از که اجیر وایستد بخونه یه متبرع اومد گفت من خوندم، فی سبیل الله برای پدرت خوند. خیلی خوب. منم میرم به عجیب میگم یکی دیگه خوند. اون نمیتونه بگه نه من بازم میخوام وایسم اجاره را انجام بدم. خب اجاره متعلق نداره دیگه، میت ذمش بریع شد، نمازی به گردن اون نیست. این نکته اوله. بفرمایید.
اینجا جاییه که مثلا مستعجل بگه که ایثار نماز رو جماعت وقتی طرف انجام داد که نمیشه جماعت، ولی فرادش چرا به عنوان مستحبی انجام
بده؟ خب بگه شرط کرده فایده نداره. اون شرط یه وقت میکنه که با جماعت، خب اگه فراد خونه فایده نداره
که. شرط کنه که جماعت بکنه. وقتی شرطی طرف انجام داد دیگه
متعلق. ولی خب حالا این شرط نیست. اون فرماشون درسته اون، اما این خیلی غیر از این بحث ماست. الان عبار سیدا هیچ شرطی نداره
و اشکالی هم نداره.
خب فرمایش سید چه اشکالی داره؟ شما فرمایش ایشونو بگی. ایشونو دارن میگن اجاره خود به خود فصل میشه. بعد تو خب شرط نکرده، شما داره یه بحث دیگه رو میگی، مثل اینکه شرط کنه تو مسجد بخون و این متبرر رفته یه جا دیگه خونه. این از بحث ما الان خارجه. بحث ایشونا اینه یک سال نماز داده به یه شخصی، پولم بهش داده، اما بعد متوجه شد که دیگری اومد همون یه سال نماز رو خوند. خود یه متعلق اجاره چیزی نیست، عجیب میخواد چکار کنه؟ خود به خود اجاره فصل میشه. اگه اجازه بدین میگم پنج تا مطلبه و خواهشمه و طالب میریم جلو از این سواله که به ذهنتونم میاد میگیم الان، اما سوالتون تو ذهنتون نگه دارید، اگه نرسیدیم تا آخر گوش میدم صحبتتون. نکته دوم اینه که گاهی مواقع اجیر یه بخشی از عملو انجام داده و بعد متبرعم کلشو انجام داده. مثلا مثالی که زدیم از یک سال نماز یه ماشو اجیر خون، اما بعد یه متبرع اومد کل یک ساله وایساده خونده، گاهی وقت هم کلشو خونده. فرض کنید اجیر کل عمله وایساد خون، یه مستاجر یه متبرعی هم اومد کلش، در این صورت اجیر مستحق اجرت هست، چون اجیر طبقه اجاره ای که بسته بود وایسادی عملو انجام داد. حالا میخواد یه ماشو خونده، استقاه هم یه ما رو داره. اگه کلش هم خونده، استقاه کل اجرت رو داره. وقت میگیم عمل متبرع چی میشه؟ بالاخره اونم وایساد برای خدا یه سال نماز خونده برای همین میت. اونم میگیم یا فاسد واقع میشه، یعنی هیچ، یا میگیم احتیاطی. احتیاطی بهتره، معمولا اکثر نماز قضاها احتیاطیه که میگه مثلا میگه پنج سال نماز قضا برای پدرم خون، معمولا احتیاطیه. پنج سال نماز قضا که نداشته از پدرش، ده سال نماز قضا بخون، معمولا احتیاطیه، به دلش نچسبیده، گاهی میگه یخ روک و سجود و رعایت نکردم. لذا میگیم این دو سال نماز خونده شده، یه سال اجیر میخونه استحقاق اجرت هم داره، یه سال هم متبرع خونده، بگیم احتیاط واقع میشه. نکته سوم این که متبرع رو ایشون فرمودن اگر اومد انجام داد دیگه اجاره فصل میشه، عبارت ایشون رو باید با قید مباشرت و تصویب اضافه کنی. سید اینو نفرمونده، هم تو گفتن اومده است متبرعی انجام داده و خود به خود چی میشه؟ اجاره فصل میشه. میگیم نه، اتفاقا باید بحث تسبیب و مباشر اینجا جایز که خیلی به درد میخوره. یعنی مستأجر به اجیر گفته باشه که فقط میخوام شما بخونی، شرط مباشرت کرده است، کسی رو من مایل نیستم بخونه، چون نماز دیگرانا رعایت نمی کنن، تون می خونن، قبول ندارن، نماز شما را قبول داره. در این صورت ولو متبرر وایس بخونه کافی نیست. اجیر باید وایس طبق اجاره وایس بخونه، چون شرط مباشرت کرده. این شرط مباشرت معلومه یه خصوصیتی در نماز اجیر هست که تو نمازهای دیگران نیست. این شرط مباشرت رو حتما باید اینجا اضافه کنیم. پس اینطور مسئله رو ملاحظه میکنیم، میگیم اگر مستأجر اومده به اجیر شرط مباشرت کرده، بعد قبل از اینکه این آیه اجیر وایساد نماز رو بخونه یه متوره وایساد خون، میگیم اجاره فصل نمیشه. و خلافا لسید گفتن اجاره خود به خود فصل میشه، نه، اینجا میگیم اجاره فصل نمیشه. و اما اگر شرط مباشرت نکرده و گفته که حالا یا شرط اهم کرده، گفته چه خودت چه دیگری، گاهی شرط اهم میکنه گاهی شرط هم نمیکنه، اما ظاهر امر اینه، ظاهرش اینه که داره میگه راضی هستم خودت یا دیگری، مثل این پولایی که دفاتر مراجع میره، ظاهرش همینه، میدونه اون دفتر مراجع خودشون نمیخونن که، هیچی هم نمیگه چه شما یا دیگری، اما اجمالاً میدونه. اینو بهش میگیم انصراف یا ظهور. ظهور دارد در اعم از مباشرت و تسبیب، به طوری که اون شخص که تو اون دفتر نشسته خودش وایسه یه سال نماز رو بخونه، درسته، به دیگری هم بده، درسته. بالاخره ما کاری به انصراف و اینا نداریم. از هر راهی که شرعاً فهمیدیم که آیه اجیر لازم نیست خودش انجام بده، شرط مباشرت نیست، میتونه دم دیگری انجام بده، وقت اینجاست که باید حرف سیدو بزنیم، بگیم اگر متبرعی قبل از که عجیب وایستاد یه سالو بخونه، اون وایستاد خون، خود به خود متعلق اجاره از بین میره. حالا اگر شرط مباشرت کرده بود، این چیزی که سید نگفتم رو ما اینو گفتیم دیگه، اگه شرط مباشرت کرده بود، تبرع رو حالا باید ببینیم که تبرع آیا کافیه یا نه. میگیم نه، مستأجر از اول گفته شما بخون، من هیچ کس دیگه رو روی این کره زمین مایل نیستم بخونه، هیچ کس رو. حالا روی کره زمین هم نگیم که یه مقدار بعید به ذهن بیاد، تو محله مثلا توی روستایی هست، از بین کل اهالی روستا یه نفر رو نمازشو خوشش اومده است، میاد خیلی با تو معنی نمیخونه، هیچ کسی همینطوری نمیخونه، خیلی خوب. وقتی میاد به این میگه فقط خودت بخون به دیگری نده، اینجا معنیش اینه که اگه یک کسی دیگه متبرعاً وایساد خون، این آقای مستأجر قبول نداره عمل او رو، باز به اجیر میگه وایسا بخون. خب وقتی به اجیر میگه بخون، پولم باید به او بده. چی؟ خیلی خوب. خب تو نشده برای زمه نشده رو این مثالش. بله، به اعتقادش. نه، در واقع دیگه کار نداریم. مستعجل تو اعتقادش هم میگه نمازهای دیگران اشکال داره. حالا یک در واقع هم اشکال نداره، در معنی ثبوتش ما کار نداریم. ما وظیفه رو معنی اثباتیه. میبینید این آقا ذکر رکوع و سجود تو حال حرکت بدن میگه، نه این آقا، کل اهالی محل میگه من اینو قبول ندارم. سمع الله لمن حمده را تو حال حرکت میگه، میگه من اینو قبول ندارم. چیه؟ بله، اسباب احتیاط میشه دیگه، احتیاط اشکال نداره، بابت احتیاط انسان پول پرداخت میکنه. خب این هم نکته سوم. نکته چهارم، یه اشکالی تو عبارت سید هست که آتولوز ما برو جردی تصحیح کردن عروه رو. اینو دقت بکنین، چون به دنبالش حضرت امام اومدن یه جور دیگه تصحیح کردن، یکی از شاگردان دیگه اومده اصلا ایراد گرفته با آی برو جهدی، همطور کم کم دیدیم انگار نوسان پیدا کرد. عبارت ها اگه جلوتون هست دقت کنید، بعد از که گفتن که ذمه میت با متبرع فارغ میشه در نتیجه انفسخت الاجاره، حالا که اجاره منفسخ شد باید چکا بکنه؟ عبارت اینه فیرج الموجر بالاجره. بله آقای بروجردی همینو فرمودن، یه چی خیلی واضحیه، عبارت دارد یرج الموجر. اینجا تو اصطلاح فقهی اینا موجر بهش نمیگن، مستأجر میگن. مستأجر است که میره سراغ اجیر و به اجیر میگه که یه میلیونی که دادم ها دیگه برگرد، یه شخصی برای خدا وایستاد نمازای پدرم ها خون. این فرمایشه آیت الله بروجردی است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون اومدن گفتن عبارت صحیح اینه فیرج المستأجر علی الموجر. میگیم نه اینم درست نیست. عبارت هم آیت الله بروجردی خیلی قشنگه، یرج المستأجر علل اجیره، مگر اینکه فرمایش حضرت امام به جای موجر موجر بخونه که اینم خلاف متعارفه. سوالا ای باید، اما چرا حضرت امام اصلا چرا میگن موجر؟ خب ما چه نیازی داریم؟ همون فرمایش های بروجر که فرمایش خوبیه که به جای موجر خب بگیم اجیر. چه کاری داریم؟ موجر با اجیر هم یکی میشه. حالا یه حال نمیدونیم حضرت امام گفتن یرج المستأجر علی الموجر یا علی الموجر، عبارت که واضح نیست. اما اگر علی الموجر گفتن که غلطه، علی الموجر هم بگیم خلاف متعارفه. و چرا فرماش آقای بروجردی شما نپذیرفتید؟ ایشون که فرماش قشنگی دارن که باید یه ایرادی داشته باشه تا بگید نه، یه جمله قشنگترشو بگی. و اما یکی از عزیزان، بازی یکی از شاگردانشون اومدن چیکار کردن؟ ایشون میگن که همین عبارت عربه درسته، اما یرجعه رو بخون یرجعه. ثلاثی مزید گفتن فیرجعه حالا دور موجر بالاجره، یعنی بر میگردونه، اینطوری خوندن. یرجعود عبارت واضحشه، اما یرجعو گفتن، گفتن آی یزدی صاحب عربه منظورشون یرجعو بوده، فیرجعو الموجر. خب به ایشون عرض میکنه حالا یرجعو الموجر، خب برگردونه موجر. موجر کیه؟ همون مستأجره دیگه، اجاره دهنده اما مستأجره. این که نباید بگم بر میگردونه، که باید بگیم یأخذه، چون برگردوندن که نیست که. چی؟ خیلی خوب، حالا عبارتو معنی کنه. عبارتو یرجو دارید میخونید یا یرجو؟ بر میگردونه موجر، موجر یعنی اجاره دهنده. خوشو دور عبارت رو دارید عوضش میگونی پر. پس عبارت هنو درست نیست. یا آقا میگه یرجع الموجر. اشکال عددی هم من به ایشون دارم، و اونه که اگه یرجع رو به ثلاثی مزید بخونید با دیگه سرش در نمیاد، خودش دیگه متعدیه. یرجع الموجر بل اجره اومده است دیگه، با نباید بیاد که، باید بگید ال اجره. این هم یه ایراد ادبیست که اینکه میگن ادبیاتو خوب بخونید، اینا اینجا که انسان گیر میفته، وقت یه جا یه مرتبه میبینید که فقیه نیاز پیدا میکنه که اون دقت دقیق ادبیات رو به کار ببره، باید مستعد باشه تو ادبیات. حالا یا این فرمایشم پس درست نیست، همون به تعبیر که حالا جای فقیه هم دارن میگن، یعنی نمیتونن معنا کنن، میگن اونا اجیرش بکنه، آخرش دستکاری میشه تو عبارت. اما ساده ترش همون فرمایش های تلزم و برو جدیه که وقتی نگاه میکنیم یرجع المستأجر بالاجره، برمیگردوند مستأجر اجرت را، میره سراغ اجیر هم میگه اجرت رو به من برگرد. این هم یه نکته. و اما نکته پنجم هم اینه که متبرع گاهی وقتا یه عمل دیگری انجام میده غیر اون عمل یک سالی که بین مستأجر و اجیر روش اجاره شده. این هم سید اینجا نفرمودن، اما ظاهر کلامشون همینا. الان ما باید این عبارت رو باز تکمیل بکنیم. فرض کنید که پدر من 2 سال نماز قضا داشت، من اومدم 1 سالشو با اجیر قرارداد بستم، متبرع وایستاد 1 سال نماز خوند، ما نمیتونیم بگیم 1 سال ذمه پدر من رو فارغ کرد، ذمه پدر من 2 سال بود. اینم تو عبارت نیمده. ایشون هم تو مطلقا گفتن که اگر متبرع انجام داد عمل رو دیگه انفسخت الاجاره، باید بگیم اگه انجام داد نفس همون عمل رو به طوری که ذمه میت فارغ بشه. حالا یه عبارتی خود سید دارن تو عبارتشون، یعنی مثل که توجه داشتن، گفتن ففرقت ذمت المیت. یه عبارتشون خیلی دقیق هست. بله درسته. پس باید بگیم عمل متبرع دقیقا اومده همون عملی رو که اجاره روش واقع شده انجام داده، و اما اگر عمل دیگری انجام داد، مثل اینکه 2 سال نماز قضا است اومد 1 سالشو خوند، اجارم رو 1 ساله، 2 تا حج مثلا یه متبرع اومد 1 حجشو انجام داد، خب 1 حج دیگهش باقی مونده، 2 سال مثلا روزه هست 2 ماه، یه ماش اومد یک کسه انجام داد، یه ما دیگه شهست. خلاصه این که داریم میگیم حتی اگر به نحو احتیاط زائد انجام داده باشد متبرع، اونم همینطوره. یعنی ما نمیتونیم بگیم ذمه میت حتما به 2 سال مشغوله، اما احتیاط هم میخواییم 2 سال بدیم براش. باز میگیم اگر متبرع انجام داد کافی نیست و اجاره هنوز باقی است و میتوند اجیر انجام بده و اجرتشو بگیره.
در مستأجر قصد سال خاصی کرده 2 سال هست؟
نشنیدم.
2 سال گردنه مگر هست، اما مستأجر وقتی میخواد اجیر رو اجاره رو کنه 1 سال مثلا سال اول سال دوم
1 سال میده.
این بازم اگه متبرع انجام بده میتونه بگه اجاره
باقیه؟
نه باقیه.
چرا باطله؟ سال خاص ما نداریم آخه. خب میدونم سال خاص نداریم ما. این بالاخره 2 سال نماز قضا. اینو بفرمایید که نه چی به ذمه میته؟ به ذمه میته 2 سال نماز قضاست. منتها اینو بفرمایید که اگر ترتیب و لازم دانستیم، این ممکنه این طوری به اشکال برخورد بکنه و این دیگه میشه احتیاطی هم نه، بریم تو اون جایی که نماز قضای میت یقینی باشه دقیقا 2 سال نخونده و ترتیب رو لازم دانستیم. ما که قبول نداشتیم ترتیب، اگه ترتیب هم لازم دانستیم وقت میگیم که نمیتونه متبرع سال دومو بخونه، وقت باید هم متبرع نیت بکنه داره بگه من سال مثلا 98 رو دارم میخونم، یه قید اینطور بکنم. چی؟
همیشه معلق به این متبرده این میاد مثلا عجیب هم که نیدونه نیدونه گرفته گرفن یا
بله بله معلقه به همینه. تو خونم همینطوره دیگه، ما این فرماشه تو خونه چرا نگفتید؟ تو خونه وقتی که من خونه خودم رو اجاره دادم همیشه معلق است به اینکه خونه خراب نشه، زلزله نیاد مثلا. حالا اگه من خونه رو اجاره دادم و این آقا طرف بیاد خونه من زلزله شد و ریخ به هم، بله همه جا همینطوره. متعلق اجاره یعنی اجاره رو چی؟ داره فرودگاهش رو داریم بگیم. کرده باشه خب، کرده باشه بلقه اجاره نیست دیگه. خب اونم همینطور، اونجا هم حساب باز کرد که بیاد تو این خونه بشینه، میگه من یک ماه بودم ولی خونه میگشتم تا این خونه شما رو پیدا کردم، رو خونه شما حساب باز کردم رفتم اساس داره جمع کردم، بیام میگم خب به من چه دیگه، این خونه خراب شد. وقتی متعلق اجاره میرد از بین میره دیگه هیچ، شما اینو بفرمایید که بعد از که متبرع انجام دادا یه وقت مستعجب بازم راضیه که اجیری سال نمازو بخونه، یعنی یه رضایت متأخر نه رضایت قبلی، الان راضیه دوباره میاد اجاره باش میبنده، میگه من اونو کار ندارم متبرع انجام، شما یه سال نماز قضا برای پدرم بخون احتیاطاً، ولو ذمه پدرم فارغ شد، میگه احتیاطاً میخوام یه سال دیگه بخونم. اشکال نه، یه هنوز متعلق هست، اما فرض بیار رو اون جایی که نمیخواد احتیاط بکنه، راه را ببندید ببینید مسئله چی میشه، که مثلا یه دونه نماز است، یه نماز ظهر و عصر که میت نخونده سو از دنیا رفته، همون نماز ظهر و عصر به یکی میگه بخون، یکی دیگه واسه خون. خب دیگه این نماز جزئیه، کلی که نیست که، وقتی اون خونده دیگه تمام شد دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.